وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
ادامه مبحث نقش اسماء الحسنا در بندگی و زندگی که این جلسه قرار است اسم خداوند تبارک و تعالی به نام اشکر یا شکور رو خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم. خداوند در قرآن می فرماید و کان الله شاکرا علیما، خداوند شاکر و علیم هست. در جای دیگر می فرماید ان الله غفور شکور، خداوند غفور و شکور است. معنای کلمه شکر عزیزان که در قرآن مطرح شده است یا به نسبت انسان ها مطرح می شود اینه که شخصی در مقابل یک حرکت زیبا، یک خدمت زیبا، یک کار خوب دیگری عکس العمل خوب از خود نشان بدهد در قالب تشکر زبانی، قدردانی، نوعی تمجید متناسب با اون موقعیت یا یک پاسخ نیکوتر دادن یا دادن جایزه، دادن پاداش، هر کدام از اینها در تقابل با یک امر خوب، یک امر زیبا، یک حرکت خوب صورت بگیرد، این بهش میگن شکر یا همون تشکر کردن. خداوند هم در این آیه که می‌فرماید و کان الله شاکرا علیما، یعنی خداوند آگاه است، اولا علیم است به زحمات شما، به حرکات زیبای شما، به خوبی‌های شما، به دغدغه‌های زیبای شما، افکار زیبای شما، رفتار زیبای شما، و وقتی آگاه است بی‌تفاوت نیست در قبال این چیزایی که ازش آگاه است، بلکه عکس العملی انجام می‌دهد که اسم این عکس العمل خدا یا این جلوه زیبای خدا گذاشته می‌شود شاکر بودن. اما در آیه بعدی که می‌فرماید ان الله غفور شکور، شاکر بر وزن شکور یا فعول می‌رود که صیغه مبالغه می‌شود که نه تنها خداوند شاکر هست بلکه خیلی شاکر هست، طوری با پاسخهایش در مقابل خوبیهای ما عکس العمل نشان می‌دهد که ما توقع و انتظار آن را نداریم، غافلگیر می‌شویم. بر همین اساس است که پیامبر علیه السلام می‌فرماید در بهشت چیزهایی می‌بینید که قبلا ندیده بودید، چیزهایی رو باش مواجه می شوید که اصلا به قلب شما و ذهن شما خطور نکرده است. لذا در تعریف شکر گفتند که شکر عرفان الاحسان و نشرهی، شکر این است که متوجه احسان بشود انسان، متوجه یه حرکت و رفتار زیبا بشود و عکس العمل نشان بدهد، و از جهتی نشرهی اون رفتار زیبا را ادامه بدهد، یعنی ما سلسله ای از یک زنجیره زیبا باشیم. اگر کسی به ما زیبایی رساند از همونجا یاد بگیریم که این زیبایی رو انتشار بدیم، اولا که همونجا نقدن از صاحب اون خدمت، صاحب اون حرکت زیبا تشکر بکنیم، نسبت به او عکس العمل زیبا انجام بدیم، ثانیا که بتوانیم از این موقعیتی که خوبی رو دیدیم، زیبایی رو دیدیم، ازش الگو بگیریم، یک عکس ازش برای خودمون داشته باشیم که در اون کلکسیون رفتارهای خودمون اینم اونجا قرار بدیم و جزئی از شخصیت خودمون سعی بکنیم که اون رو قرار بدیم. شکر یعنی دیدن، به حساب آوردن، اعتراف کردن، قدردان بودن، ابراز خوشحالی کردن در مقابل نعمت‌ها و زیبایی‌ها و نیکویی‌ها. و به همین خاطر بخشی از مفهوم کفر و بلکه بخش عظیمی از مفهوم کفر در تقابل با شکر قرار میگیرد. خداوند میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ما این همه خوبی ها رو انجام دادیم که حالا در کل قرآن توضیح داده که چقدر نعمت، چقدر امکانات، چقدر راهنمایی، چقدر دغدغه پیامبران علیه مصطلات اجمعین و اون همه امکاناتی که ما به عنوان عقل و ابزار معرفت و اینا داریم به ما داده. بعد می فرماید ما کار خودمون رو دقیق انجام دادیم، این همه خوبی کردیم، اما شاکر و اما کفورا. این انسان گاهی شاکر می شود در مقابل این رفتاری که ما به نسبت او داشتیم، گاهی بازخورد مثبت می دهد، گاهی بازخورد منفی می دهد. و اما کفورا، چرا کفر در تقابل شکر قرار داده شده؟ چون کفر عملا برعکس شکر است. ندیدن، به حساب نیاوردن، لو و رؤوس هم و هم یستکبرون، سرشو میچرخونه به اون طرف، انگار نه انگار که باش به خوش اخلاقی سلام علیک داری میکنی، انگار نه انگار که داری بهش محبت میکنی، سرشو میچرخونه، تو رو آدم حساب نمیکنه، خوبی های تو رو ندید میگیره، قدردان زحمات انسان ها نیست. هرچی بهش بیشتر خوبی میکنی فکر میکنه بلکه ناتوانی یا کارت گیر کرده پیشش، مثلا که بهش خوبی میکنی. در یک نوشته طنزی در یکی از این مجله ها یک بار خوندم که شخصی گفته بود که عجب زمانه ای شده، میرم به پدرم میگم بابا دوستت دارم، میگه من ماشینم خرابه نمیتونم بهت بدم. میرم پیش مادرم میگم مامان دوستت دارم، میگه من امروز حوصله پیتزا درست کردن ندارم. میرم به برادرم میگم که کاکا من دوستت دارم، میگه من تبلتم دستت نمیدم. همه فکر میکنن که اگه بهشون بگیم دوستت دارم یا بهشون خوبی بکنیم فکر میکنن که یه چیزی ازشون میخوایم. البته گاهی انسان از بس که سوال میکنه به قول حدیث، از بس که شغلش شاغلش این میشه که از اون و این درخواست بکنه و به اون و این بچسبه مثل کنه، خب روز اول اگه بخواد مسیر شکر گذاری و احترام به دیگران رو در پیش بگیره قطعا به آدم سوء ظن پیش میاد. و ضرب المثلی هست که میفرماید نیکی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند. گاهی هم وقتی انسان خودش دوست داره که خیلی خوب باشه، خوبی های ما از ظرفیت انسان ها فراتر میره و بعضی از انسان ها ظرفیت این همه خوبی رو ندارن و میان فکر میکنن که افکار بدی به ذهنشون میاد. نادان خیال بد کند، یعنی شخصی که ظرفیت خوبی رو نداره، ظرفیت تشکر رو نداره، خیال بد به سرش میزنه. به همین خاطر در قرآن انعکاس یافته که بعضی از بندگان کافر خدا میگن که ما خودمون این امکانات رو جمع کردیم، ما خودمون این نعمت‌ها رو با استعداد خودمون، با نبوغ خودمون، با زرنگی خودمون به دست آوردیم. و بعد اگر خدا هم داده باشه، خب حتما ما استحقاقش داشتیم که خدا اینو به ما داده. خب این دیگه همون اعتماد به سقفیه که برای بعضی از انسان‌های کم ظرفیت پیش میاد که به جای تشکر از خدا، به جای تواضع و فروتنی، به جای اینکه از نگاه کردن در این همه نعمت‌ها انسان شرمنده بشود و سرشار از عشق و محبت به نسبت خدا بشود یا به نسبت بندگان خدا که در حق او خوبی می‌کنند، که حالا پدر باشد، مادر باشد، انسان بیاد که وظیفه‌اش بوده، من استحقاقش رو داشتم. خب این همون رفتار کافرانه است، یعنی به حساب نیاوردن، تکبر ورزیدن، اعتماد به سقف بیجا که انسان را از زیبایی و لذت شکر محروم میکند. سوال اینجاست که اگر شکر در تقابل با نعمت و در تقابل با خدمتی که دیگران به ما مثلا ابراز میکنند صورت میگیرد، چرا خداوند باید شاکر باشد؟ شکر کردن خداوند به نسبت بندگان و مخلوقات چه معنایی میتونه داشته باشه؟ پاسخ این سوال اینه که خداوند خودش صاحب همه مخلوقات، همه مخلوقات رو خودش به وجود آورده. امکانات و خدمات و زیبایی ها و نیکویی ها و احسان سرمنشأش خود خداست. حتی وقتی دیگران به دیگران خوبی میکنند، منشأ این خوبی الله هست. اگر کسی دل مهربانی داره، به یکی مهربانی میکنه، اون دل رو خدا بهش داده، اون بدن رو خدا بهش داده، اون مغز، اون اعصاب، اون روان، اون مکانیسم، اون ژنتیک رو خدا بهش داده. بعد چگونه ابراز میکنه؟ با زبان، زبان رو خدا بهش داده. لذا برخی از عرفا میگفتن ما چه بکنیم که هر چه با زبان و عمل شکر خدا میکنیم، دوباره نگاه به اون زبان و اون عمل و اون انرژی و اون کار میکنیم، میبینیم که پشت اینها همش خدا بوده. بعد دوباره تو ورطه تسلسل میفتیم که چگونه شکر اینها رو بکنیم، و وقتی میریم شکر این دومی رو بکنیم، دوباره به اون شکر جدید نگاه میکنیم که اگر توفیق الله نبود، اگر انرژی الله نبود، اگر الهام الله نبود، اگر این قلبی که خدا داده نبود، ما چطوری میتونستیم شکر بکنیم؟ لذا پیامبر علیه السلام یک سره شکر میکرد و روش اعتراض میشد که چرا اینقدر ادامه میدی؟ میگفت که افلا اکون عبدن شکورا، آیا من نباید بنده شکرگزاری باشم؟ یعنی من که به شکل مسلسل ادامه میدم، این طبیعت شکره. طبیعت شکر اینه که آدم را در دریای آرامش و لذت و خوشی و نشاط خود غرق میکنه، و انسان کیف میکنه از اینکه شاکر هست و در فضای شاکرانه داره نفس میکشه. اما خب گفتیم که اینها همش ربط داره به خود خدا، و خود این شکر یک نوری است که منشأش خداست، که الله نور السماوات والارض. این شکری که اینجا در بین ما انسان ها هست، و ما چقدر عشق و محبت کسی که تشکر میکنه از زحمات دیگران در دلمون میاد، جذب این زیبایی میشیم. این منشأش کی بوده؟ منشأش خود خدا بوده. چگونه خود خدا باید بیا شاکر باشه؟ شاکر کی باشه؟ این همون پایان ناپذیری شکر رو میرسونه، که اولا خود خدا ما رو خلق کرده، این امکانات رو داده، و بعد ما اومدیم شاکر الله شدیم. خدا اومده از شکر ما داره تشکر میکنه. نعمت مال خود خدا بوده، ما اومدیم شاکر خدا شدیم، خداوند دوباره میاد در مقابل شکر ما عکس العمل نشون میده. یعنی یک بار میاد رزق و روزی میرسونه، رازقیت خودشو نشون میده، مهر خودشو نشون میده، اون بار اوله. و بعد وقتی شما عکس العمل زیبا در مقابل نعمتهای خدا انجام میدی، خداوند با جلوه ای از شکوریت خودش دوباره بر شما طلوع میکنه، و باری دیگر شما را غرق در نشاط و خوشی و لذت میکنه. این یعنی این که نعمت خدا ادامه داره، و خدا پس از دادن نعمت هم حرکات زیبای زیادی داره، برخلاف انسان ها که یه نعمتی میدن و فکر میکنن بعدش باید استفاده بکنن، یه نعمتی میدن فکر میکنن بعدش باید منت بذارن، یه نعمتی میدن تا 100 سال میخوان مثلا یادشون بمونه که من اونجا به تو این فلان چیز دادم. به جای این که خنکان قماربازی که بداد هر چه بودش، به نمان هیچ از الا هوس قمار دیگر. وقتی انسان شکر میکند، باید غرق و محو تماشای اون حرکت زیبای شکر بشود و به اون شکر خودش توجه بکند، و جز هوس قمار دیگر براش نمانه، که یک بار دیگه اینو تکرار بکنه. چقدر حرکت زیبایی بود، چقدر نعمت والایی این شکر کردن. خوبه که یک مسلمان به این درجه از بلوغ و رشد خدایی برسه، به حالتی از ربانیت سبقت الله برسه، به حالتی از سبقت الله و اتباع و اقتداء و در منش محمد قرار گرفتن علیه السلام، که وقتی نعمت رو میده تا ده شب فکر نکنه به این که حالا این که دادم بدبخت نمیشم، حالا من این خوبی کردم نمیدونم اون جسور نمیشه، حالا من این محبت کردم اون لایقش بود یا نبود. به جای افکار وسوسه انگیز، انسان محو تماشای زیبایی شکر بشه و به دنبال این باشه که در کدام موقعیت بعدی میتونه این حرکت زیبا رو دوباره تکرار بکنه و از این لذت بی نهایت برخوردار بشه. لذا مولانا میفرماید خنکان قماربازی که بداد هرچه بودش. مبالغه میکنه، حالا همه چیز دادن در شر، خدا میفرماید که به اندازه بدهید، به اندازه هم نگه بدید، نگه دارید. و هر دو من و عطا و رابطه و قطع رابطه باید زیر مقاصد خدا و رضایت الله باشه، به خاطر الله باشه. اما این مبالغه است، بداد هرچی بودش، بنمان هیچش الا هوس قمار دیگر. با وجودی که همه چیزش داده، تو فکر اون همه چیزش نیست که داده، تو فکر اینه که در کدام موقعیت میتونه این کار رو تکرار بکنه. لذا اون صحابه‌ای که توسط یکی از سلاطین در هنگامی که مسلمانان اونجا رو فتح کردن دستگیر شد، میخواستن امتحانش رو کنن که این از چه جنسه، این تربیت شده این محمد مصطفی علیه السلام، بردنش کنار دیگ جوش. چند تا از اسرا رو در دیگ جوش انداختن، استخوان‌هاشون اومد تو اون آب پیدا شد، اومد روی آب، کل بدنشون از بین رفت. بعد گفتن که اگر از این آیینی که داری، از این مسیری که داری میری بر نگردی، ما تو را در همین دیگ جوش میندازیم و خودت دیدی که چی شد. بعد از اینکه مشتی سکنجه داده بودن و به هزار یک طریق میخواستن او را وادار به این بکنن که زانو بزند و تسلیم نشده بود، اومدن این حرکت رو روش پیاده کردن که حرکت خیلی سختی بود. بعد لحظه آخر که دیگه تسلیم گرفتن او را در دیگ بندازن، مشاهده کردن که دو قطره اشک از دو چشمانش سرازیر شد. خبر دادن به اون پادشاه که دو قطره اشک سرازیر شده و داره گریه میکنه کم کم. گفت برش گردونید که شاید تسلیم شده. آوردنش، گفتن چی شده، نظرت عوض شد؟ گفت نه. گفت پس چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم که چرا فقط یک بار قرار منو بندازید توی این آب جوش و بعد من شهید بشم؟ چرا من 100 تا جون یا 1000 تا جون ندارم که بتونم این صحنه زیبا را تکرار کنم؟ اینها به چی فکر میکردن و او محو تماشای چه صحنه ای بود؟ خوبه که انسان از صحنه ای که دل یک یتیمی شاد میشود، دل یک برشکسته ای شاد میشود، از صحنه ای که یک نفر توسط ما راهنمایی میشود، از صحنه ای که یک نفر توسط ما با همسرش خوب میشه، یک نفر دغدغه و غم بدهیش برطرف میشه و دلش آرام میشه و راحت میره خونه که بخوابه، از این صحنه ها شاد بشیم، محو تماشای این صحنه زیبا بشیم، نه اینکه دنبالش بگیریم که من اینو دادم. تا 10 روز بیایم بگیم که چطوره همون چیزی که بهت دادم خوب کار میکنه، اشاره بکنیم مثلا که حواست باشه یادت نره که من یه چیزی بهت دادم، یه وقت نکنه یادت بره، شبها که میخوابی ذکر من بکن، یاد من باشه، میشه تسبیحی که برمیداری حواست باشه که من مثلا اون روز چه کار در حق تو کردم. خب نگاه بکنید، چه چیزی رو رها میکنه، به چی چسبیده. ولذا خدا میگه که اگه میخوای اینطوری انفاق بکنی نکن. قول معروف، دو کلمه حرف خیر رو زن، ندارم خودم نیاز دارم شرمنده، دو کلمه حرف خیر بزن، ایشالله دوستان دیگه مراجعه بکن مشکل حل میشه. این خیلی بهتره از این که تو بهش بدی و بعد پاچه این بنده خدا پیش تو گیر بکنن، بعد اذیتش بکنن، که شدیدترین حالت اذیت و سوء استفاده از نیاز دیگران در ربا اتفاق میفته، که خیلی کار کثیفه. چرا کثیفه؟ چون شخص اومده به تو مراجعه کرده که تو مشکلش رو حل بکنی، تو داری نقشه میکشی که چطوری از این شرایط یک نفع دون دنیوی پست رو برای خودت فراهم بکنی، میخوای از مشکل اون به نفع شهرت خودت استفاده بکنی، از مشکل اون به نفع رشد اقتصاد خودت استفاده بکنی، از مشکل اون به نفع شهوت خودت استفاده بکنی، در شرایطی که اون تو دریاچه خونه به قول رسول الله صلی الله علیه و آله و شما در ساحل امن ایستادی و اون داره تو خون دست پا میزنه که خودش رو از این خون بکشه بیرون، میاد به ساحل به تو رو میزنه که دست منو بگیر کمکم بکن من بیام بیرون. این تصویر در حدیث رسول الله هست علیه الصلاة والسلام، که اون شخصی که تو ساحل ایستاده سنگ تو دهنش میکنه، یعنی خفش میکنه. چطوری خفش میکنه؟ دوباره هلش میده تو خون. شخصی میومد در اقتصاد یه نفر مراجعه میکرد، گرفتارم، مریضی دارم، پولش ندارم، میخوام خونه داشته باشم، زن و بچه‌م آوارن، پول ندارم، یک کمکی به من بکن، صدقه یا قرض الحسنه ای که من بتونم از این بحران عبور بکنم، یک راهی نشونم بده. این سنگ تو دهنش میکنه، میگه که لازم نیست، تو پول لازم داری، مسئله این نیست، موضوع صدقه و قرض الحسنه و راهنمایی کردن و دستگیری کردن رو یک گوشه میذاره، میاد فکر میکنه که از این موقعیت خب هزار برابر نیاز خودش پول داره، چطوری از این موقعیت این بدبخت الان اومده بازم من شکیره اینو چطور بکشم. میاد بهش پیشنهاد میده که من بهت اینقدر پول میدم ولی تو ماهانه اینقدر بهم سود میدی، هم مشکل تو حل میشه، هم دیگه نیازی نیست که رو بزنی و بحث قرض الحسنه و اینو انجام بدی. این یه راهکار اقتصادیه دیگه، دارم تو رو صاحب شغلم میکنم، یه منتی هم سرش میذارم، در حالی که این بدبختی که خودش هیچی نداره پول تو هم برداره بره کلن خرج بکنه، بعد ماه بعد بدبختر از اول پیشت برمیگرده یا نمیگرده. حالا کاری به اون تورم و اینا ندارم که در دوره جدید به وجود اومده و باید یه سری از سودها ممکنه ربا هم نباشه، محاسبات باشه و اینا، علما گفتن، کاری به اون داستان نداریم. در شرایط قدیم خب پولا همش سکه های طلا و نقره بود. این در اقتصاده. باز هم تو به عنوان کسی که موقعیت اجتماعی داری، مثلا یه نفر بیچاره به تو پناه میاره، تو به جا که به اون کمک میکنی نگران موقعیت خودتی که چطوری موقعیت خودتو بیشتر بکنی در جامعه. مثال بعدی، به خاطر همین رباخاری خیلی کار کثیفیه. نه اینکه یه نفر یه پولی گذاشت و حساب و کتاب کردن نرخ تورم و اینا پیش اومد یه مبلغی بیشتر، اون این جلوه خداست که خدا میاد این شکوریت رو ادامه میده دیگه. چرا از زاویه دیگه، چرا خداوند شکوره و شاکره؟ چون شاکر بودن فی ذاتهی زیباست و همونطور که به ما میگه محو تماشای این زیبایی باشید، لذت ببرید از تماشای این زیبایی. و مولانا هم گفت هوس قمار دیگر، یه بار دیگه هوس داره که اون صحنه رو اون موقعیت براش پیش بیاد تکرارش بکنه. خدا خودش منشأ این زیباییه که مولانا مدهوشش شده و انسان‌ها همیشه راجع به این تجربیات زیبای خودشون وقتی حرف میزنن اشک از چشمانشون سرازیر میشه. بعضی از انسان‌ها وقتی مهربانی‌هایی می‌کنند بعد می‌بینن که اون خانواده به سرانجام می‌رسیده، اون صحنه زیبا، اون بچه تحصیلاتش رو ادامه داده، موفق شده، عشق در چشمانشون حلقه می‌زنه. خب این زیبایی رو خدا خلق کرده، خودش هم به این زیبایی علاقه‌منده، خودش منشأ این زیباییه. لذا ان الله جمیل یحب الجمال، خداوند زیباست، زیبایی ها رو دوست داره. پس بالاترین وجه شکر خدا کردن اینه که ما از زیبایی پشت نعمت مطلع بشیم، نه اینکه محو اون مورد ها بشیم، محو اون مثال ها بشیم. خداوند در سوره اسراء میفرماید و من اراد الاخره و سعا لها سعیها فاولئک کان سعیهم مشکورا. در جای دیگر میفرماید ان الله لا یضیع اجر المحسنین، کسانی که کار خوب میکنن من اصلا ضایع نمیکنم این حرکت های زیبا رو. و چه پاسخی میده؟ پاسخ چند برابر خدا میده. گفتم که پاسخ خدا غافل گیر کننده است. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض اعدت للمتقین. یک جنتی میده، یک جنت دائمی و بدون محدودیت که اصلا اگر در ترازو بذاریم مساوی با خدمتی که ما کردیم، خوبی که ما کردیم نیست. ما هم در رفتار خودمون با خلق موقعی که میخوام شاکرانه رفتار بکنیم اینقدر ماشین حساب دستمون نگیریم، شاید اون از ما نادانتر باشه، ما با دانایی خودمون جلو بریم. شاید اون به نعمت مهربانی ما نرسیده باشه، گاه وقتی هم بعضی جاها کفورانه رفتار بکنه، اونطور که باید قدر ندونه. اولا که ما به صحنه زیبایی شکر نگاه کنیم، به اون نگاه نکنیم. ثانیا اگر خدا به تو درک و فهمی داده و مهربانی بیشتر داده و اون نمیفهمه، تو باید زانوی غم بغل بگیری یا بری شکر خدا بکنی که چیزی به تو داده که به اون نداده. مشکل تو چند قلم نعمتهای مادی دنیوی نیست که بیشتر یا کمتر باشد، اینها میگذرد و میرود. اما اون بصیرت نافذ، اون دوراندیشی، اون مهربانی، اون عاشق پیشگی، اون صبوری، اون دید زیبابینی که خدا به تو داده و به دیگران نداده یا کمتر داده، اون نباید تو رو قانع بکنه که تو چیزهایی داری که دیگران اگر همه املاکشون رو بدهند به راحتی نمیتونن به این نعمتهای بزرگ خدا برسن. این نعمتهای معنوی خدا که پیامبران داشتند اونها رو از دیگران بالاتر برده بود. و الا اگر شما حساب و کتاب مال پیامبران بزنی، خب شاید قارون پولدارتر باشه. اگر حساب و کتاب جسم پیامبر را بزنی، شاید فلان بدنساز قوی تر باشه. حتی بعضی از حیوانات از انسان قوی تر هستن. یکی از اندیشمندان میگه که به قدت نناس، تو که از زرافه بلندتر نیستی. به زورت نناس، تو که از فیل بیشتر زور نداری. به چابکی تو دو زدنت نناس، تو که از یوز پلنگ دیگه تندتر نمیدوی. و همینطور میره جلو، حیوانات رو تک تک مثال میزنه. میگه انسانیت احترامی که داره، لذتی که انسان از حضور یک انسان میبرد، سجده‌ای که ملائکه باید برای این انسان بکنند، ناشی از اینا نیست که قدش چقدر بلنده و جیبش چقدر پره و اینا. اینها امکاناتیه که برای اینکه فضای شکرورزی فراهم بشه. فینظر کیف تعملون، خدا نگاه بکنه که چطور شکرورزی میکنید یا نمیکنید. اینا لازمش اینه که این چیزا باشه، در دست همه هم هست. اگر اینها ذاتن ارزشی داشت، خداوند به قولن نمیگذاشت که پر پشه هم گیر یک انسان کفرورز بیاد. ولی چون برای همه باید ثابت بشه که چند مرد حلاجن، عیارشان چقدر است، این نعمت ها برای همه، برای انسان دون و انسانی مانند پیامبران والا و صدیقین و شهدا به شکل متنوع و برای آزمایش کم و بیش به همه داده میشه. ما در میان پیامبران صاحبان قدرت و غیر صاحبان قدرت، صاحبان پول و فقیرتر و تاجرتر داریم، در میان غیر پیامبران داریم، در میان شهدا داریم، در میان صدیقین داریم، متنوع. لذا شکر یعنی بازخورد ما به نسبت نعمتهای خدا سه جلوه داره. یک جلوه که جلوه اول است در تفکر قلب ماست، این که ما شخصیتا آمادگی دیدن خوبی ها رو داشته باشیم، اینقدر منفی نگر نباشیم، اینقدر کفور نباشیم، اینقدر متکبر نباشیم که نبینیم که یک نفر داره ما خوبی میکنه. گاهی یک بچه کوچیک، گاهی بچه کوچیک خود آدم یه بازخورد خیلی زیبا داره. تربیت این نیست که چشمان را همیشه سرخ بکنیم، چوب دستمون باشه، صدامون بالا بره و حالا که اون چند سباهی مجبوره که سر سفره ما نون بخوره، از این وضعیت استفاده بکنیم که ما میتونیم همه کار بکنیم. تربیت اینا نیست. ما فقط امر را میگیم تو باید اجرا بکنیم. تربیت وجود شماست، وجود نورانی شما در خانواده. یکی همینجاست، وقتی شما حتی از فرزند خودت هم در موقعیت خودش تشکر میکنی، اون یاد میگیره، اون شرمنده شما میشه، اون زیبایی رو در شما میبینه و تو ذهن خودش فکر میکنه که چه کنم که مثل بابام بشه. بابای خودش رو یه قهرمان میبینه، یه الگو میبینه بچه. این الگو رو خراب نکنیم. از نظر روانشناسی اولین قهرمان یک انسان باباشه. فکر میکنه بابام همه چیز بلده، همه چی میفهمه، همه کار میتونه بکنه. یک بچه نگاهش رو باباشه. این الگو رو، این جایگاه رو، این احترام رو خرابش نکنیم که خدا از بالا نازل کرده در قلب این بچه کوچیک، بچه بی آلایش. اینو خرابش نکنیم، تشویقش بکنیم، کارهای خوبش رو ببینیم، کارهای نازیباش رو با آموزش، 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 آموزش. تنبیه مال کافرانه، یعنی وقتی که فهمیدیم که بچه حرف ما رو متوجه شده اما داره سرکشی میکنه، باید اونجا یه قاطعیت هم از خودمون نشون بدیم، نه کتک زدن و شکنجه دادن و عقده کار و زندگی و دغدغه ها رو همینجا حالا که این اشتباه کرده همه اونا رو یک جا اینجا خالی میکنم، بهانه از گیر اومده. اینجوری نه، روز زمین میکشن بعضی ها بچه هاشون. این حرکت شاکرانه نیست. خیلی عجیبه، من یک شخصی رو دیدم تو مسجد دست دو تا بچه هاشو گرفته بود، از مسجد داشت میومد بیرون، من داشتم میرفتم مسجد. به محضی که از در مسجد اومد بیرون، دست اون یکی رو رها کرد، دست این یکی رو گرفته بود، سه چهار تا تو گوشی بهش چسبان محکم، بچه 4 ساله. موضوع چی بود؟ گفتم چی شده؟ چه خبره؟ گفت که این تو مسجد دو میزده. من دو سه بار بهش گفتم دو میزده تو مسجد. خب دو بزنه چه خبره؟ بعد ما ملت برای چی یه بچه تو یه ذره دو زد چنان نگاه زشتی به این صحنه میکنین که باباش مجبور بشه بره 4 تا تو گوشش بزنه؟ این فرهنگ کفرورزی و نادانی از کجا اومده؟ بچه طبیعتش دو زدنه، بچه طبیعتش بازیگوشیه. ما باید یکم ظرفیت داشته باشیم. اگر انسانهای بزرگ ظرفیت این صحنه هم ندارن، خودشون باید تو گوشی بخورن. خود انسانهای بالغ و به قول خودشون فهمیده که نگاه عاقل اندرسفی به بچه میکنن که بچه نادونه. تو خودت نادونی اگر فکر میکنی بیه بچه به خاطر یه ذره دو زدن توی مسجد باید کتک زد، در حالی که رسول الله علیه السلام در نماز بچه رو با خودش برداشت، در سجده میذاشت روی زمین، بالا که میرفت مبادا دلنگران بشه، ناراحت بشه، دلتنگ بشه، با خودش بلند کرد. امام بود، امیمه فرزند دخترش بود، در نماز با خودش برده بود، میبرد بالا. و خودمون فکر میکنیم که مثلا در نماز چنان طرف گم شده که خبر از هیچی نداره. رسول الله صلی الله علیه و آله درسته که گم شده خداست، محو تماشای خداست، ولی این مسئله باعث نمیشه که در نماز صدای گریه بچه را از ته سر بشنوه و نگران مادر این بچه و این بچه بشه و بگه سوره ای که میخواستم بیشتر بخونم رو کوتاه کردم به خاطرش. این زیبایی شکر است، این زیبایی نگاه به هستی است که منفی نگاه نکنیم، مثبت نگاه بکنیم، نگیم بچهش رو آورد. مدیریت خوبه، پیشنهادات بهتر دادن خوبه، جلسه گرفتن، مشورت کردن، التمس لأخی که عذرا جلوه شکره که ما فوری هم دیگر رو به بدترین احتمال متهم نکنیم، فوری بدترین احتمال ها رو جلو ذهنمون نیاریم. در کتابی من خوندم که میگه ذهن انسان ها اولویت اولش دفاع از حیات اون جانداره، حفظ بقاست. به خاطر همین ذهن ما انسان ها همیشه مراقب چیزاییه که ما رو ممکنه تهدید بکنه، در نتیجه ذهن به شکل اتوماتیک سراغ چیزای منفی که متوجه شماست یا ممکنه متوجه شما حتی بشه، سراغ اونا رو میره، اون احتمالات رو همش میاره جلوی چشم که مراقب باشه. از اینجا ممکنه یک حادثه پیش بیاد، از این ور ممکنه یه تهدیدی پیش بیاد، این ممکنه سر تو کلاه بذاره، این ممکنه الان به تو آسیب بزنه. همه منفی ها رو جلوی چشمت آماده نگه میداره. این طبیعت ذهنه. اما غالبا صحنه های زیبای دور بر ما چندین برابر آسیب ها و تهدید هاست، ولی ذهن به شکل اتوماتیک سراغ اونا نمیریم. اونا که خوبه، اونا که حیات ما رو تهدید نمی کنه، اونا که به نفع ماست، من باید مراقب اینجاها باشم. برای شکر ورزی ما باید کنش داشته باشیم، ذهنمون رو ببریم که ببینیم، فکر بزنیم به نعمت های خدا، فکر بزنیم به خوبی های دور برمون. اگه خودمون فکر نزنیم ذهنمون اتومات سراغ منفی میره، و اگر راهش بکنیم یه شخصیت منفی که همیشه بدترین احتمالات جلو چشمش آماده است بار میاییم و زندگی به کام ما تلخ میشه. در فضای شکر ورزی شخصیت انسان توسعه پیدا میکنه. خیلی زیباست. هممون شنیدیم که اگر شما شکر بکنید نعمت بیشتر میشه و ملک از آسمان نازل میشه در باب انفاق مثلا، دعا میکنه که اللهم اعط منفقا خلفا، اون کسی که انفاق کرده خدا جایگزین بش بده، و خدا تو قرآن میگه من بیشترش هم میده، و اللهم اعط ممسکا تلفا، و کسی که انفاق میکنه نعمت رو این بیبرکتش بکن و تلف بشه مالش. تهدید داره میکنه برای کفر ورزان. ما بیشتر این شکر ورزی رو توی این فضا دیدیم که شما یه چیزی بدی همون چیز رو میگیری و بیشترش میگیری. ولی قرآن خیلی عجیبه که میفرماد لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شما شکر بکنید نمیگه مالتون رو بیشتر میکنم لزومن، یا ماشینتون بیشتر میشه، یا بچه هاتون بیشتر میشه، میگه لأزیدنکم، شما بیشتر میشید. شما بیشتر میشید اوج برخورداری از نعمتهای شکره که از دستان خدا تحویل میگیریم که شخصیت ما توسعه پیدا میکنه. این خوب دیدن، این لذت بردن، این نعمتها را ارج دانستن، این شگفتگی شخصیت ما که پنجره های وجود ما نسبت به نعمتهای بیکران خدا آگاه و بصیر بشه، که ما بصیر و خوشحال بشیم با دیدن زیبایی های هستی، این بالاترین نعمت خداست. حافظ در شعر زیبایی می فرماید که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. این که شخصیت انسان شاکر بشه و در شخصیت ما تحولی اتفاق بیفته، میفرمان منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. چطوری انسان غمهای زندگی ازش دور میشه، چطوری انسان بانشاد میشه، چطوری انسان سرحال میشه، چطوری انسان نعمت اینقدر باشه بالاتر کمتر، خونه اینجوری باشه یا اینجوری، در همون کتوک به قول خودمون، در همون چادر، طرف لذت بخشترین زندگی ها رو داره تجربه میکنه، با همون بچه ای که داره، با همون شوهری که داره، با همون همسری که داره، با همون ماشینی که داره، بهترین زندگی ها رو داره تجربه میکنه، ناشی از خوب دیدنه، در فضای شاکرانه زندگی کردن. و بدها رو اینقدر زوم نکنیم به اندازه دفاع از حیات خودمون که ضربه نخوریم، حواستون به بدها باشه، نه اینکه خصلت ما پیدا کردن بدترین احتمالات در همه اشخاص باشه، گشتن به دنبال سوء زن، سرک کشیدن تو کارهای بد مردم. چرا در کارهای خوب مردم سرک نکشیم؟ چرا پشت سر دیگران نگیم که فلانی اینقدر مهربانه؟ چرا میتونه اینقدر مهربان باشه به جایی که یه چیز دیگه بگیم؟ چرا نگیم فلانی که اینقدر انفاق میکنه چطور دلش میاد اینقدر پولش رو بده که زحمت کشیده؟ فلانی ماشاءالله چقدر قدرت بیان خوبی داره، فلانی ماشاءالله چقدر علم خوبی داره، فلانی ماشاءالله چه ورزشکار موفقیه، فلانی ماشاءالله چه سیاستمدار متعهدیه. چرا ما نکته های مثبت رو هم در نظر نگیریم تو زندگی؟ منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. شکرورزی گفتم در داستان ابوبکر با حاطب یا مستح، با مستح، داستان حضرت ابوبکر با مستح که انفاقش رو قطع میکنه و خدا میگه که آیا نمیخواید که شما خدا شما رو ببخشه؟ یعنی شما به خوبی اون کار نگاه بکن، چه کار داره که مستح چهار تا اشتباه داره؟ تو به زیبایی اون کار نگاه بکن، لذا وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. حتی ممکنه ما بعضی جا هم خوبی هایی هم کرده باشیم، بازخوردش ملامت باشه، یعنی سوء تفاهم برای دیگران پیش بیاد، ولی بازم من خوش میمانم. حافظ میگه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. ما سرشار از امیدیم، ما سرشار از نشاطیم، ما غرق در نشاط خودیم، چه خبر داریم که دیگران نعمت‌ها و خوبی‌های ما را چطور دیده‌اند؟ به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. کنایه از این که بخواست جام می، کنایه از این که ما غرق در شادی هستیم وقتی این کارا نداریم. یه پاسخ کوتاهی به اون شخص میده برای راهنمایی، میگه ای پوشیدن، تو هم بیا مثل ما غرق جام می بشی. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ هدف چیه؟ مراد دل ز تماشای باغ عالم مگه چیه؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. که حافظ میگه که فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟ این زندگی گل و خار با همه. ما چیکار میکنیم؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. ما گلها رو از رخ تو میچینیم ای الله، و در مصیبت ها و حوادث و چالش های زندگی باز هم حکمت تو و هدف از زندگی رو میبینیم. لذا عادت شکرگزاری یا همون خوبی ها را دیدن و گفتن و ورزیدن، این باعث شگفتگی شخصیت ما میشه. در سه حوزه که ما افکارمون رو زیبا بکنیم و در زبانمون حرفای زیبا بزنیم، رو جملات خیلی دقت بکنیم و قل عبادی یقول التی هی احسن، حرف زیبا بزنیم، حرف خوب بزنیم، حرف امیدوار کننده بزنیم. خیلی تفاوت هست بین این که شما در وسط دریا سوار یک قایق باشی، دریایی از موج و طوفان و یک قایق کوچیک. فرض بکنید که تهدیدها یک دریا باشه و مکان امن شما یک قایق کوچیک باشه. این که شما این رو با چه جمله‌ای بیان بکنید، بیان کردن مهارت شاکرانه در بیان مطالب. این که شما بیایید بگی که درسته یک قایق کوچیکی دارم، ولی تمام این دریا و موج‌هایش هم وجود داره. میتونی به جای این جمله اینو بگی، بگی درسته که دریای بزرگی و موج‌های بزرگی داره، اما من الحمدلله یه قایق کوچیکی اینجا دارم. این که کدوم رو آخر بندازی و کدوم رو ببری به حاشیه و زوم اصلی رو کدوم باشه، این شخصیت تو رو شکل میده با یه جا به جای جمله. درسته که اوضاعم خرابه ولی الحمدلله پول دارم. حالا بعد حالت بعدش، درسته که من پول دارم ولی اوضاع خو همش خرابه. خب حالت دوم انسان ناامید میشه و ما برای این که به لشکر ناامیدی و غم حمله بکنیم باید بچسبیم به داشته هامون، اونجا تمرکز بکنیم، از اونجا پرش بکنیم، نه اینکه بریم سراغ غمها، در وسط غمها بشینیم و به اون خوبی هایی که داریم حمله بکنیم، اونها رو کوچیک بشماریم، به اونها کفر ببرزیم. این در حالتیه که شما بدی ها رو مطلقاً بد بدانید. اگر مثل عرفا و صدیقین و شهدا بتوانیم در اون خارها هم حکمت های زندگی بیابیم و خود را آماده حل چالش های زندگی بکنیم و بگیم این بخشی از زندگیه، اون دیگه داستانش چیز دیگه است. آیا خوبه که یک انسانی که سوار اون قایقه به جای که با قایقش حمله بکنه به این موج‌ها و از موج‌ها عبور بکنه، بره از قایقش پیاده بشه بپره تو وسط موج‌ها، بعد تو وسط موج‌ها شنا بکنه با خستگی که قایق را جو حالا گیر بیاره؟ چرا باید قایقش رها بکنه؟ انسان از قایقش شروع میکنه، از دریا عبور میکنه. داشته‌هامون رو قدر بدانیم. لذا این سه نکته رو داشته باشیم: خوب دیدن، خوب گفتن و خوب ورزیدن در شکر، یعنی خوب عمل کردن، خوب رفتار کردن. این گونه شکر در زندگی ما معنا میده. چالش های زندگی چی میشه؟ پایان بخش این صحبت ها، یعنی جلوه شکر در ما با چالش های زندگی میخواد چه کار بکنه؟ چالش های زندگی طبیعت زندگیه. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ ما گل بیخار نداریم، نعمت بدون عوارض ما نداریم، خوشی بدون دردسر ما نداریم. این طبیعت زندگی است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان از همون روز اول هم با گریه به دنیا میاد، بعد با یه چیزی ساکتش میکنن، بعد آرومش میکنن، بعد تبش رو برطرف میکنن، شیر بهش میدن. انسان طبیعت زندگی همینه که به چالش بخوره و چالش رو حل بکنه. این زندگی با طبیعت چالش هاش مثل موجه. شما اگر طبیعت یه چیزی رو بخوای از بین ببری، صورت مسئله رو پاک کردی. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آرامش ما عدم ماست. اگر شما از موج توقع داشته باشی که صاف بیست تکان نخوره، این دیگه اسمش موج نیست. اگر زندگی بدون تلاطم باشه، اسمش اصلا زندگی نیست. این دیگه حتما متوجه باش که حتما مردی اون ور آبی. اگه دیدی هیچی تکون نمیخوره، شاید به بهش رسیدی، ایشالله هممون برسیم. طبیعت زندگی همینه که امروز حالت خوبه، فردا یه اتفاقی میفته. ما با این طبیعت باید شاکرانه رفتار بکنیم. اینها شکر ما رو محک میزنه، اینها مهارت ما رو محک میزنه، وسودن ما به خدا رو محک میزنه. طبیعت مسئله رو پاک نکنیم. نگه یک نفر به جنگل رسید، گفت والا این همه درخت نمیذاره که آدم جنگل رو تماشا بکنه. خب جنگل همین درخت هاست. شما میخوای همه درخت ها رو قطع بکنی، زمین رو صاف بکنی که بعد حالا میخوام با خیال راحت جنگل رو تماشا میکنم، دیگه نیست اسمش جنگل نیست. شما میخوای همه چیز پاک بشه، هیچی نباشه، هیچ کس نمیره، هیچ کس مریض نشه، هیچ بیپولی اتفاق نیفته، هیچ چالشی به وجود نیاد، هیچ مسئله ای، هیچ کدورتی، هیچ غمی، هیچ ناراحتی، هیچ توهینی از جایی سراغت نیاد، همه چی آروم باشه، بعد بگی حالا میتونم خوب باشم. من چطوری خوب باشم که مادرزنم اینطوریه؟ من چطوری خوب باشم که پدر شوهرم اونطوریه؟ من چطوری خوب باشم وقتی همسایه اینطوریه؟ آدما همینن، خوبی هایی دارن. تو میتونی رو خوبی های آدما تمرکز بکنی و آرام آرام کمکشون بکنی که بدی هاشون رو کمتر بکنن، یا حداقل وقتی رو خوبی های دیگران تمرکز میکنیم، دیگران به ما که میرسن علل حساب خوبی هاشون رو نشون میدن. و این استراتژی بسیار زیبایی راجع به تعامل با هستیه که یه چیزی میگن قانون جذب. قانون جذب اون توهماتش رو ول بکنیم، بعضی چیز توهمی میکنه توش باشه، ولی این جذب میکنه، چون که کبوتر با کبوتر، باز با باز. وقتی ما جلوه های خوبی دیگران رو میبینیم، به روشون میاریم، تشکر میکنیم، اون احساس میکنه که وقتی ما رو میبینه یاد خوبی های خودش میفته، چون از ما همونا رو شنیده، از ما همون بازخوردها رو دیده، یاد همون صحنه میفته. ولی وقتی یاد یه چیز دیگه میفته، سراغ یه چیز دیگه میره، یه چیز دیگه از خودش نشون میده. خود ماها وقتی یک مار یا عقرب ببینیم چه کار میکنیم؟ وقتی یه بزغاله و گاو شیرده ببینیم چه رفتاری داریم؟ ما بزغاله رو نوازش میکنیم، ولی عقرب تا دیدیم سنگ برمیداریم. خود ما یه آدمی هم، اخلاقمون هم به ظاهر یکیه مثلا. پس اگر ما شبیه عقرب با دیگران رفتار بکنیم، دیگران آن روی سگشان بخوره، مردم به ما نشان میدن، چون ما شبیه عقرب به نسبت اون رفتار که دست گذاشتیم رو بدیهاشون. انشالله که بتوانیم شاکرانه زندگی کنیم و شاکرانه با مردم تعامل بکنیم و جلوگر شکر خدا در هستی باشیم، در حوزه‌ای که خداوند ما را خلیفه کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
إلا الله ما لنا رب سواه.